جلسه 84 19 فروردین 1360 برابر با 3 جمادی الثانی 1401. موضوع عجب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. بحث راجع به چگونگی علاج عجب در رابطه با علم بود. اگر انسان در رابطه با دانشهایش و تعقلات ذهنیش یک حالت خودبینی برایش پیدا شد، چگونه خودش را معالجه کند؟ غیر از اون معالجه اجمالی که در اول بحث گفته شد، راجع به علم ما، علم الهی یعنی علوم الهی را در رابطه با شناخت نسبت به مبدأ و معاد که بالاترین علوم است برای انسان و بهترین کمالات است و همچنین علوم اخلاقی یا علوم شرعیه را پیش کشیدیم. در این رابطه بود که دیشب بحثی کردیم و مطلبی را من گفتم و الان تذکری بدهم. دیشب جمله ای را من گفتم و اون جمله این بود که وقتی من برخورد میکنم به اون چرا که در متون اسلامی است در رابطه با عالم و اشخاصی که به عنوان دانشمندان اسلامی و الهی مطرح است، گفتم گاهی من وقتی اینها رو میبینم آرزو میکنم که کاش جاهل بودم. این جمله را که گفتم نخواستم تشویقی از جهل کرده باشم، بلکه نظر من این بود که این معنا را با این زبان الکنم برسانم که مسئولیت زیاد است برای علمای اسلامی، هر کس در حد خودش. تعهد زیاد است و باید انسان کوشش کند که عمل کند به اون چرا که می داند. غرض من این جهت بود و من در رابطه با همین چند کلمه‌ای که شکسته بسته به اصطلاح بضاعت مزجاتی که دارم در این رابطه بود، میخواستم اعتراف کنم که من به وظیفه‌ام قادر نیستم عمل کنم. یعنی در رابطه نعوذ بالله با هواهای نفسانی هم. این بود مسئله. نقص از من است، نه این که خواستم جهل را ترویج کنم، نه خیر، بلکه عمل کردن در رابطه با علوم اسلامی را میخواستم عرض کنم. این رو باید خیلی انسان مراقبت کند. نظر من این بود. شما نگاه کنید به قرآن در رابطه با علمایی که اینها نسبت به علومشان اینها عمل نمی کردند، تعهد نداشتند، احساس مسئولیت نمی کردند، ببینید خدا اونها را چگونه توصیف می کند. غیر روایات نسبت به علمای یهود در سوره جمعه میگوید مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. مثال اون علمایی را که دانششون در رابطه با تورات یعنی کتاب الهی است، علمای یهود، مثال اینها مثال حمار است، اون حیوان چهارپا. یا در سوره اعراف است بلعم باورا را نگاه کنید قرآن چگونه میگوید. میگوید فمثله کمثل الکلب، مثال او مثال سگ است. این علمایی که در رابطه با علمشان فقط همون تعقلات ذهنی را گرفتند و از عمل کردن به اون چرا که می دانند غافلند، در رابطه با هواهای نفسانیشان اینها را قرآن اینجوری توصیف می کند: مثل حمار است، مثل کلب است. از این جهت بود که عرض کردم خیلی خیلی بر ما مشکل است کار، هر کس در حد خودش. لذا وقتی که ما به علمای ربانی یعنی اون دانشمندان اسلامی که خودشان را ساخته بودند و جامعه را می ساختند در رابطه با همین ساخته بودنشان نگاه می کنیم، می بینیم هیچ درشان شائبه ای از این رذیله اخلاقی نیست، چون اگر بود اینها نمی توانستند اثر روی جامعه بگذارند. که این بحثی است جای خودش. یکی از بزرگان بود رضوان الله تعالی علیه، از علمای بزرگ اخلاق بود. ایشون می فرمود به ما امثال من، شما که رفته اید به حوزه علمیه و تحصیل می کنید مراقب باشید یا بوی نفس شما را بر ندارد. به این جمله یعنی چگونه یک حیوان چموشی وقتی دست خوش غضب بشود چگونه او میکند از زمین خودش را و یک حالت تفرعون درش پیدا میشود و خودبینی اون حیوان این چنین است. مواظب باشید که یابوی نفس شما را بر ندارد در رابطه با چهار کلمه چیز یاد گرفتن. یکی از بزرگان علماست، شاید مرحوم محقق اردبیلی باشد، دارد در مجلسی نشسته بود این مرد بزرگ و عده‌ای از علما بودند و شخص ناقصی مثل من در اون مجلس بود. یک مسئله علمی را مطرح می کند و از اون عالم بزرگوار سوال می کند و اون عالم متوجه می شود که این ناقص است، قصدش از بحث خودنمایی است، عجب علمی او را گرفته است. سکوت می کند اون مرد بزرگ تا اینکه مجلس تمام می شود. دارد که از او می خواهد که بیاید با او. او را می برد در یک محل خلوتی می نشیند، با یک لحنی آرام به او میگوید حالا بفرمایید مطلبتون چیست؟ چرا چنین میکند؟ جهت این است، در اون مجلس احساس میکند که اگر با او بحث کند، چون او دستخوش یک حالتی است و ممکن است این هم در همین رابطه اون حالت برایش پیدا شود، چون در میان جمع است قهرن میخواهد طرف مقابل را مغلوب کند. در اول بحث این را تذکر دادم، مسئله عجب در ارتباط با خشم است، خودبینی. این نیروی خشم طغیان کند و عجب علمی او را بگیرد و طرف را بخواهد بکوبد. در یک محل خلوتی میبرد او را، بعد مطلب را بهش میگه. مطلب اگر این روش باشد، نعوذ بالله، ما خیلی کمبود داریم از نظر اخلاقی، خیلی. در رابطه با دانش‌های اسلامی ما کمبود داریم. یکی از بزرگان علمای اخلاق است، می نویسد در کتاب اخلاقش که حذیفه است. حذیفه یعنی اون شخصیتی که از افتخارات هست در اسلام، وقتی به امامت ایستاده بود و نماز می‌خواند و مسلمین به او اقتدا کرده بودند، نمازش که تمام شد، چون از این عبارتی را که او نقل می‌کند اینطور به دست میاد که نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا بوده، یک نماز که تمام می شود، بعد از نماز رو می کند به مسلمین، می گوید بروید و امام جماعت دیگری برای خود انتخاب کنید، و یا این که نمازتون را فرادا بخوانید، من برای نماز بعدی امامت نسبت به شما نمی کنم. بعد جمله‌ای را که این عالم بزرگ اخلاقی نقل می‌کند در کتابش این است که حذیفه گفت به مسلمین: انی رأیت فی نفسی انه لیس فی القوم افضل منی. وقتی سوال می‌کنند چرا، جواب این است که من در خود یک حالت خودبینی دیدم. انی رأیت فی نفسی، من دیدم در روحم، انه لیس فی القوم، این که در این گروه مسلمانها که اینجا هستند کسی با فضیلت تر از من نیست. حالا فضیلت علمی باشد یا فضیلت تقوایی باشد، هرچی باشه. اونها چه می گفتن و ما چه می گویی؟ شما می گویید این مال زمانهای گذشته است. نه خیر. در هر زمان هستند علمای ربانی، هستند. اینطور نیست که بگوییم نمی شود. از مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه نقل می کنند که این مرد بزرگ وقتی که به مشهد مشرف شده بود، تقاضا کردند که بیاید در مسجد گوهرشاد بایستد به نماز. دارد این مرد بزرگ آمد، هستند کسانی که بودند اون زمان رو و درک کردند، آمد یه چند شبی ایستاد به نماز خوندند و یک شب در بین نماز مغرب و عشا بلند شد رفت. بعد فردا شب هم نیامد. سوال کردن از ایشان چه شد که شما ترک کردی جماعت را؟ جواب داد: من وقتی که نماز مغرب می‌خواندم، به رکوع که رفته بودم، صدای تکبیر که گفته می شد و ذکر یا الله برای این که رکوع را ادامه بدم که مأمومین وارد جماعت شوند، دیدم از راه دور میان. احساس کردم جمعیت زیادی آمده و یک حالت عجب برای من پیدا شد، به این که معلوم می شود فضیلتی کذایی دارم، لذا ترک شد. این که عرض کردم جهتش این بود که آقا مشکل است انسان بتواند خودش را اونطور که خدا می‌خواهد بسازد، ولی باید این مشکل را تحمل کرد. انسان‌هایی بودن که خود را ساختن، انسان علم بیاموزد ولی مراقب باشد معجب به علمش نشد. و اما در رابطه با علاج عجب نسبت به علم، در جلسه گذشته این جهت گفته شد انسان توجه کند که علم جنبه مقدمی دارد برای رسیدن به معلوم، و اگر بخواهد نظرش را به علم بیفکند و عجب به او پیدا کند، خودبینی در رابطه با علم موجب انصراف انسان از معلوم است. و اما جهت دوم که باید انسان این را توجه کند که دست خوش عجب به علم نشود. در علوم الهی که بحث کردیم، اونجا که میخواهد شناخت نسبت به وجود مطلق پیدا کند، یعنی الله، این را بداند. علم همیشه جنبه مقدمی دارد، یعنی تعقلات ذهنی جنبه مقدمی دارد برای اینکه معلوم در دل واقع شود. به عبارت دیگر، همیشه تعقلات ذهنی برای انسان در رابطه با درک مبدأ این چنین باید باشد که انسان را از علم به یقین برساند. در بحث‌های گذشته این جهت را تذکر دادم که یقین اون اعتقاد جازمی است که روی دل اثر بگذارد. اگر روی دل اثر نگذاشت، بیفایده است. مثل کسانی که در رابطه با خیلی از مسائل براهین عقلی جاری میکنند و میگویند، اما عملا برخلافش عمل میکنند. این برای این است که دل بیخبر است. همیشه در رابطه با علوم اعتقادی و شناخت نسبت به مبدأ این چنین است: ارزش علمی دارد که اثر روی دل بگذارد، و اگر اثر نگذاشت این علم ارزشی ندارد در رابطه با شناخت نسبت به الله. انسانی که معجب به علم باشد، اون علوم اسلامی، یعنی کسی که بیخبر از دل است، این خوشحال است و خودبین است در رابطه با تعقلات ذهنیش، چون عجب به علم گفتیم. اما عجب به یقین ما نداریم. این دقت کنید، عجب به علم داریم اما عجب به یقین نداریم. چون وقتی روی دل اثر گذاشت، اونگاه هست که خاضع می شود. تا موقعی که در محدوده تعقل ذهنی است، ممکن است انسان در این رابطه حالت عجب و خودبینی پیدا کند. وقتی که عبور کرد و وارد دل شد، اونگاه است که حالت خضوع و خشوع و انکسار برای روح پیدا میشه. اگر انسان دید دست خوش یک حالت این چنینی عجبت در رابطه با شناختش نسبت به مبدا، بداند که دل بی خبر است. همین علاج میکنه. بداند که اون اثری که متوقع بود از این علم برایش پیدا نشده است و کوششش بیهوده شده است. مطلب دیگر، اگر انسان در رابطه با دانش الهیش دست خوش عجب شد، توجه به نکته دیگری پیدا کند و آن این که تعقلات ذهنی، گفتیم اینها برای این است که انسان دلش با خبر شود از وجود مطلق، از کمال مطلق، یعنی الله. این را بهش توجه کند. اثری که در رابطه با تعقلات ذهنی است نسبت به دل اثر بسیار کمی است، که این نکته مهمه. فلسفه میخوانم، حکمت میخوانم، استدلالات عقلی در رابطه با چی؟ در رابطه با مبدا. برای چی؟ برای اینکه دل با خبر شود از الله. این را باید توجه کنم. اون مطلوب من که عبارت از آگاهی دل است، خبر دل است از وجود و کمال مطلق، در این رابطه بسیار اثری ضعیف است. علی علیه السلام در نهج البلاغه دارد: لم یبتلع العقول علی تحدید صفته ولم یحجبها عن واجب معرفته. عقول آگاهی پیدا نمی کنند نسبت به اوصاف حق تعالی اونطور که باید و شاید. نمی تونند. اینا آگاهی پیدا نمی کنند، اما ولم یحجبها عن واجب معرفته، اینطور هم نیست که حجابی در کار باشد که اصلا به اون مقدار که نسبت به او شناخت پیدا میشه در رابطه با عقل شناختی نباشد. اول مسئله نفی این که عقول نمیتوانند، بعد هم و اون این است که اینطور نیست که هیچ نتوانند. این گویای این جهت است که در رابطه با تعقلات ذهنی انسان بخواهد راه به خدا پیدا کند و دل آگاهی از او، در این رابطه انسان خیلی اثر کمی به دست می آورد. اینو توجه کن. بی اثر نیست، اما اثرش خیلی ناچیز است. لذا میگوید پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. آفتش زیاد، از طریق تعقلات ذهنی آفت داره، سست، لذاست که بعد از می کنم طریقه دیگری مطرح است و اون طریقه انبیاست. اگر انسان توجه کند به این جهت، من دنبال این هستم که جانم وجود مطلق را بچشم، دلم نسبت به کمال مطلق آگاهی پیدا کند، اون نور الهی در قلب من تابش کند. دنبال این هستم. بدان تعقلات ذهنی اون چیزی را که تو هدف گیری کرده ای به تو به طور کامل نمی رساند. پس بنابراین دیگه عجب چرا؟ حالا هر چی تو استدلال های ارسطویی را انباشته کنی در مخزن ذهن. اون عارف میگوید ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی، ترسم این نکته به تحقیق نتانی دانست، شرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، نه هر آن کو ورقی خواند معانی دانست. با چهار تا کلمه خونده استدلالات تعقلات ذهنی انباشته کردن بعد یابوی نفس برداشتن ندارد. مطلب دیگر، توجه به این نکته اساسی، راه رسیدن به الله اینطور نیست که منحصر باشد به این تعقلات ذهنی، بلکه راه یافتن واقعی که بدون آفت باشد، که بعدش هیچ تزلزل نیاید، که اون را قرآن تعبیر می کند به عین الیقین، که مسئله مشاهده است، اون همون طریقه انبیا و او از راه تهذیب نفس است. انبیا کی آمدن برای بشر استدلالات فلسفی کنند و براهین عقلی اونچنانی اقامه کنند برای بشر، برای اینکه بشر دریافت کند حقیقت مطلق را؟ نه، راهی را که انبیا آمدند و به بشر عرضه کردند برای این که بشر به اون کمال بی نهایت برسد، چون در نهاد هر انسانی درخواست و طلب کمال مطلق است، برای این که به خواستش بشر برسد، به مطلوبش برسد، راهی را که عرضه کرده اند عبارت از تهذیب نفس است. پاکسازی و خودسازی است. اگر انسان بخواهد علم واقعی پیدا کند نسبت به الله، یعنی الله خودش را به او بنمایاند، این است که خود را از رذائل اخلاقی دور کند و پاک کند داخل خودش را، و الا نمیشه. علی علیه السلام میفرماید یا یکی از ائمه است، اما در متون اسلامی است این جمله: احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار. اون وجود مطلق، اون هستی بی نهایت، اون کمال لایتناها، او محجوب است از عقول، یعنی اگر بخواهی به او برسی به واقعیتش، از طریق عقل نمیتوانی برسی. نقش جزئی دارد عقل. کم احتجب عن الابصار، همون گونه که از دیدگان ما محجوب است، حقیقتش از عقول ما هم محجوب. پس چگونه او را میتوانی ما دریافت کنیم؟ راهش تهذیب نفس است. بله، الان به ذهنم آمد، گرچه قبلا ممکن است نقل کرده باشم، ولی خوب است این نقل ها. یه خود ما رو شاید آگاهی بده از غفلت بیدار شیم. اینقدر به این چهار کلمه که یاد گرفتیم نباریم. یکی از بزرگان علمای اسلامی است، مرحوم حاجی اشرفی رضوان الله تعالی علیه، که در آستانه اشرفی مزارش اونجاست که الان زیارتگاه است. سلام علیکم. در شرح حال اوست نقل میکنه که این مرد بزرگ یکی از دوستانش بود، خواست مشرف شود به زیارت امام هشتم صلوات الله علیه. آمد خدمت حاجی، عرض کرد شما فرمایشی ندارید، میخوام مشهد مشرف بشم. اون وقت اون زمان که با مشقتی میرفتن، چون این وسائل نقلیه نبود، مرحوم حاجی بهش فرمود هر وقت خواستی حرکت کنی بیا اینجا کاری کن. اون شخص آمد هنگام حرکت خدمت حاجی، درد حاجی یک نامه ای را که در پاکتی قرار داده بود در پشت بسته بود داد به این شخص، گفت وقتی مشرف میشوی این رو از اون پنجره ظریف بینداز در ظریف و جوابش رو از حضرت بگیر برای من بیار. این شخص ازش نقل میکنن که اونجا من متحیر شدم، خب من چگونه از حضرت جواب بگیرم؟ ولی این مرد بزرگ، اون شخصیت، اون عالم ربانی جوری بود عظمتش که اصلا دیگه نتونستم حرف بزنم. آمدم بیرون، رفت مشرف. خب اون موقع مشهد که مشرف میشدن تا میرفتن برمیگشتن شاید حدود 2 ماه طول میکشید، رفت و برگشت و مقداری که در راه بودن یه رفتن، شاید حدود 40 روزی مشرف بودم. و بعد روزهای آخر که شد چه کنم، جواب حاجی رو من چه بگویم؟ روز آخر فرض کنید به این که یه مرتبه مشرف شدم و برگشتم، باز دفعه بعد تا موقع حرکت رفتم مشرف شدم، گفتم یا امام هشتم من جواب حاجی رو چی بگویم؟ میگه نفهمیدم چه شد. یه وقت دیدم به این که کنه منادی به من این ندارا می کند، بگو به حاجی آینه شو جمال پری تلعتان طلب، جاروب کن خانه سپس میمان طلب. خوشحال شد. چی بود؟ صدا از کجا بود؟ خب این یک موج معنویست بر روی روح این شخص میاد که جواب نامه حاجی را گرفتم. نقل کند نزدیک به وطن که می رسیدم خیلی خوشحال در قالب خودم نمی گنجیدم تا وارد می شدم. قبل از آنی که به خانه برم رفتم در به منزل حاجی رو زدم که زود جواب نامه را بدم. میگه همچین که کوبه در رو کوبیدم یه وقت دیدم صدای حاجی بلند شد از داخل منزل، آینه شو جمال پری طلعتان دارم، جارو کن خانه سپس میهمان دارم. مگر میشود با تعقلات ذهنی انسان حقیقت مطلق و کمال بی نهایت را درک کند؟ خودسازی که میگویند در رابطه با شناخت نسبت به الله این است که از لوز کثافات این روح را انسان پاک تا انوار الهی به روحش بتابد و حقیقت علم اون است. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. کدام قلب و دل است که این نور درش منعکس میشه؟ اون عارف میگوید مسئله عشق نیست در خور شرح و بیان، به که به یک سو نهند لفظ و عبارات را. خاش نشینان عشق بی مدد جبرئیل، هر نفسی می کنند سیر سماوات را. علی علیه السلام بهش جبرائیل به حسب ظاهر نازل نمی شد. اما موجودی الهی بود، انوار الهی شکل گرفته بود در اون وجود. او مجسمه ای از معنویت و حقیقت بود. او بود که الله را درک کرده بود و بشری جز پیغمبر اکرم در حد علی علیه السلام نبود و پیغمبر سمبل عالم وجود است و تالی تلوش از این جهت نه از نظر نبوت علی علیه السلام است. لذا در اون روایت دارد پیغمبر فرمود من و علی در ابتداء خلقت یک نور بودیم و من در صلبی قرار گرفتم و علی در صلب دیگری، اون نور تقسیم شد. بله، ببینیم با این موجود چه کردن و امروز علی علیه السلام بر حسب نقص چه حالی داشت. بریم به خانه علی علیه السلام، بریم به خانه انسان کامل، بریم به خانه موجودی الهی، ببینیم امشب علی علیه السلام شاید همین هنگام ها بود. این موجود الهی همون موجودی را چون عارف شیرازی میگوید شرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، یعنی شرح جمیع صفات کمال الهیه را علی میداند. علی مرغ سحر است، چون علی دارد در تاریخ شب 19 ماه رمضان وقتی که آمد بر بام مسجد دارد نگاهی وقتی به افق کرد سپید دم را که دید این جمله را علی گفت. در تاریخ می نویسند خطاب کرد به سپیده سحر، گفت ای سپیده سحر، نشد هیچگاه تو بدمی و چشم علی در خواب باشد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.